بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. در جلسه گذشته اجمالا عرض کردم که ما در حوار و در گفتگو باید دنبال مرجحاتی باشیم که ببینیم چه مرجحاتی میتواند در حقیقت یک قول رو بر قول دیگر ترجیح دهد و موجب ترجیح یک نظر بر نظریه دیگر شود. و خب شکی بر این نیست که ادله‌ای که افراد ارائه می‌کنند ادله‌ای است که به هر حال باید به ادله و قوت ادله نگاه کرد. بحث ما در جایی است که در حقیقت این قدرت ادله نتوانسته مجاب کنه افراد رو و در حقیقت ادله‌ها مانند همه یا به هر حال به گونه ای شده که نتیجه ای به دست نیامده یا سخت شده نتیجه به اصطلاح به نتیجه رسیده. در اینجا بحث اینه که آیا یک مرجحاتی وجود داره که ما بتونیم از اون مرجحات استفاده کنیم و یک قول رو بر قول دیگری ترجیح بدیم یا خیر. در دو جلسه گذشته من اجمالا بحث کردم پیرامون این که اولا یکی از علل اختلاف مسئله قدرت فهم هست، چون عقول در یک سطح نیست و قدرت درک مدرکات به یک سطح نیست، خب اینها موجب اختلاف میشه. اما بحث این بود که آیا این اختلاف در میزان هوش، استعداد و عقل میتواند مرجحی برای ترجیح قول باشد؟ عرض کردم که در بادی امر شاید، اما هنگامی که مراجعه میکنیم به دلایلی، به محاذیری که در این حوزه وجود داره، عملا به این نتیجه میرسیم که از حیث شرعی شاید نتواند این مسئله به عنوان یک مرجحی در نظر گرفته بشه. در این جلسه بحثمون در باب یکی دیگر از مسائلی است که موجب اختلاف در میان افراد میشه. یعنی به هر حال دو نفر که دارن بحث میکنن، یکی از علل اختلافاتشون مسئله تفاوت هوشی یا عقلی بود که موجب تفاوت در فهم میشه، تفاوت در درک مدرکات میشه و اینها بود. اما محور دومی که در اینجا وجود داره که یکی از علل اختلاف هست، درزم به خدمت شما ناترازی یا نامساوی بودن در علم هست. به این معنا که خب دو نفر دارن با هم بحث میکنن، یکی اعلم هست، یکی عالم هست و اینها دارن با هم بحث میکنن. بحث سر اینه و ما در این اختلاف دنبال مرجحاتی میگردیم که بتوانیم یکی از این اقوال رو ترجیح بدیم و بپذیریم. در اینجا شک میکنیم که آیا کدومی که از این مرجحات، آیا اعلمیت میتواند به عنوان یک مرجحی موجب، عرضم به خدمت شما، ترجیح قول این آقای الف بشود بر قول آیه ب یا نه. این بحث اصلی ما در اینجاست که پس بنابراین هم علت اختلاف این هست که به هر حال موجب تفاوت در علم، موجب اختلاف می شود، و نکته دوم این که آیا این تفاوت در علم که یکی اعلم هست و یکی عالم، آیا همین اعلمیت موجب ترجیح یک قول می شود یا عرضم به خدمت شما نمی شود. و این خب شما اگر عملا هم نگاه کنید، به هر حال امروز رشد علوم هم در سایه همین تفاوت‌های علمی است. کسانی که میرن سر کلاس میشینن، درس میخونن و باز اونها تبدیل به استاد میشن، اساتیدی که میان باز بالاترن، اون که رتبه بالاتری داره، کتاب قویتری مینویسه، علم رو رشد میده تو همه حوزه‌ها و این واقعیت وجود داره. اما این اعلمیت رو هم باید توجه داشت که معنای مطلقی نداره که یک فردی در همه علوم بر سایرین، عرضم به خدمت شما، اعلمیت داشته باشه. نه، امکان داره یکی مثلا در علوم دینی در حوزه عقاید بر دیگری بسیار اعلم باشه از دیگری، اما در حوزه فقه طرف مقابلش بر این اعلم باشد، در حوزه تفسیر یکی اعلم باشد. در حوزه مراد ما در اینجا بحث در مواردی است که در یک موضوع خاص دو نفر دارن بحث میکنن. مثلا در علم تفسیر دو نفرن که یکی اعلم هست یکی عالم، در علم فقه یکی اعلم هست و یکی عالم. و موضوع ما در اینجا چون علم عقاید هست، ما موضوع ما اینه که در درون مذهب اگر دو نفر با هم دارن بحث میکنن در علم عقاید، مثلا آموزه مثل امامت، در این آموزه امامت بحث سر اینه که آیا نظر اعلم مقدم می شود، یعنی می توان یکی از مرجعات در هنگام شک و در اختلاف نظر اعلم رو برگزید یا نه. در حوزه فقه البته مفصل بحث خواهم کرد که در حوزه فقه کارمون راحته. چرا؟ چون در اونجا بحث اعلمیت حل شده که رجوع به اعلم هست. اما در علم عقاید ما باید ببینیم چگونه است، چون ما از اون طرف داریم که تقلید در علم عقاید نیست. آیا با تقلید این تعارضی پیدا نمی‌کنه و موجب نمیشه که این دیدگاه که در علم عقاید تقلید نیست، از این ور بگیم اعلمیت یکی از مرجحات هست؟ آیا در اینجا با هم تعارضی پیدا نمی‌کنه که حالا بحثش رو باید بکنیم؟ پس بنابر این ما در بحث علم که به نظر من بحث مهمی هم هست و اعلمیت به عنوان یک مرجح بحث مهمی هست، ما دو سری از طیف بحث داریم، یک بحث های مقدماتی و یک بحث های اصلی این بحث ارجحیت علم هست. بحث های مقدماتیمون این سوال ها رو معمولا درش مطرح میشه که لسان قرآن و روایات نسبت به جایگاه علم و عالم و علم آموزی به ویژه در ساحت دین و خاصتاً در علم عقاید چیه؟ خب وقتی ما این جایگاه رو دیدیم که دین نسبت به علم، نسبت به عالم، نسبت به علم آموزی اینجا توجه رو دارد، در حقیقت ما میتوانیم به این نتیجه برسیم از این یک استفاده بالالتزام و غیر مباشری بکنیم، برای اینکه به هر حال عالم و علم و علم آموزی چون جایگاه مهمی دارد میتواند به عنوان اعلمیت و عالم تر بودن به عنوان مرجع در اینجا عرض اندام بکنه و حضور داشته باشه. نکته دیگری که باز به عنوان مقدمه باید ببینیم، ببینیم عقل چی تو این حوزه میگه، جدای از لسان و نسبت به علم و عالم و علم آموزی که عقل آیانو تایید میکنه یا نه. و سوم این که عرضم به خدمت شما راه های تشخیص تفوق علمی چیه. حالا اگر شما به این نتیجه رسیدید که البته این بحث رو به نظر من آخر ما باید مطرح کنیم، یعنی بحث سوم ما این میشه که آیا با استناد به آیات و روایات و عقل میتوان برتری علمی رو مرجحی برای ترجیح قول قرار داد یا نه. پس این میشه سوال سوم ما که بحث اصلی ماست. و بعد این هم باز بحث اصلی ماست که بعد از این که بر فرض قبول کردیم که اگر کسی اعلم بود، این اعلمیت موجب به اصطلاح ترجیح قولش بر عالم می شود، سلمنا. اما بحث دیگری در اینجا به وجود میاد که از حیث شریعت، از نظر شریعت و فقه، راه های تشخیص اعلم چیه. یعنی حالا ما خب بالاخره درسته در عقل عرض کردم که عقلیت به قول معروف عرض کردم که شاید نشه به نتیجه‌ای تو این حوزه رسید، چون اولا مفهوم عقل چندان مشخص نیست، ثانیا عرض کردم که امکان داره که کسی عقلی زیادتر باشه اما از این طرف علمش جایگاه، یعنی استخوان بیشتری در اون موضوع خورد کرده باشه که اینها بر ما پوشیده است، بنابراین نمیتوانیم. اما در اینجا اگر ما به این نتیجه رسیدیم که علم و اعلمیت میتواند یک دلیل باشد، بحث سر اینه که آیا این اعلمیت از چه راههایی باید ثابت بشه. خب در دانشگاه هست، آقا کسی که رزومه بیشتری داره، مقاله بیشتری نوشته، کتاب بیشتری نوشته، اینها رو بمون، آیا اینها از طریق از طرف شریعت هم به عنوان یک دلیل برای ترجیح قول در نظر گرفته میشه یا گرفته نمیشه؟ این بحثی است که به نظرم بحث مهمی است که ما باید بهش بپردازیم. قبل از باز ورود به بحث، نکته دیگری که باید بهش توجه داشته باشیم مخاطبان این سخن هستند، یعنی به این معنا که گاه حکم مکلف رو در مقام یکی از طرفین حوار شما میخواید بیان کنید. یعنی من به عنوان کسی که عالمم، شخصی در مقابلم نشسته اعلمه، آیا اگر من به اعلمیت فرد پی بردم، آیا این اعلمیت حجتی است برای من که در موقع اختلاف و و نرسیدن به نتیجه این رو به عنوان یک مرجح برای خودم در نظر بگیرم و موجب ترجیح قول اون بر من بشه یا نه. طرفین حوار، گاه ناظرین حوار هستن، کما این که مثلا میگم، حالا من مثال سادهش رو بزنم، در تلویزیون در باب ریاست جمهوری میخواد مناظره و گفتگو بشه، این گفتگویی که داره صورت میگیره گاهی هست ادله به گونه ایست که طرف مخاطب مجاب میشود، شخصی که داره این مناظره رو میبینه گاهی هست مجاب نمیشه، میمونه کدوم طرف درست میگن یا درست نمیگن. آیا در اینجا اعلمیت یکی از مرجحات هست که در مقام شک من قول یکی رو بر دیگری ترجیح بدم یا نه؟ این بحث مطرح میشه و باید بیان بشه. این هم حوزه دوم. و حوزه سوم، گاهی بحث ناظر به حاکمیته که شاید از اون دوتا مهمتره، به این معنا که خب حاکمیت میبینه دوتا نظریه توی جامعه مطرحه، پیروان این نظریه این ویژگی رو دارن، پیروان این نظریه این ویژگی رو دارن، جمع معدلگیری که میکند میبیند اینها از حیث علمی و فضلشون بیشتر از این طرفه. و حالا راهکارهایی که حاکمیت هم باید تشخیص بده، اینم خودش مهمه، تو اینجا باید چه کار کرد؟ اینجا آیا اعلمیت میتواند به عنوان یک دلیل برای ما در نظر گرفته بشه یا نه؟ اینم بحث دیگری است که ما در حقیقت در اینجا داریم. چند دقیقه دیگه داریم؟ تمام؟ اینها رو پس ما انشاءالله مواردش رو در جلسات آینده مفصل بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول